بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی. از اینکه نگاه ارزشمند خودتون رو همراه ما کردید در 9 نشست قبلی و در 10 نشست همراه ما هستید سپاسگزاریم. در ادامه سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز، امشب با موضوع دین آینده و آینده ادیان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای برته هستیم، مسئول دبیرخانه انجمنها و قطبهای علمی حوزه‌های علمیه. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. از اینکه قبول زحمت کردید و افتخار دادید که 10 نشست رو از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز رو در خدمت حضرت عالی باشیم ممنون و سپاسگزاریم. سلام علیکم با همراهان و بینندگان عزیز داشته باشید، خدمت شما هستیم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم اجازه میخوام تا عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم محضر حضرت عالی، همه عوامل و دستندرکاران این برنامه و به ویژه عزیزان و دین پژوهانی که به نحوی مخاطب این برنامه خواهند بود و خواهند دید، خواهند شنید و درباره این برنامه خواهند خواند. و خرسندم که حلول ماه رجب المرجب رو و اعیاد شریف رو که توفیق خواهد بود انشاءالله درک این اعیاد، درک پیام این اعیاد، این رو هم خدمت شما سروران عزیز و گرامیان تبریک عرض بکنم. در خدمت شما هستیم با افتخار.
سلامت باشید، خیلی ممنون. خب با توجه به بحثی که امشب هستیم خدمت آجا هستیم، بحث دین آینده و آینده ادیان، آجا خیلی ها معتقدن دین به چالش کشیده و با توجه به مدرنیته و یعنی بگیم بعد از مدرنیته، معتقدن که خیلی نباید منتظر ادیان فراگیر و جهان شمول بود. در این موضوع اگر که توضیحاتی بفرمایید ممنون.
بله، خب مطلب بسیار جدی است. بشری که در یک برهه‌های بلند تاریخی همه هویتش، نظام تقنینش، نظام اجراش، نظام تدبیرش، نظام سیاستش، نظام اقتصادش، همه و همه از ناحیه یک ساختار دینی در واقع تدبیر می‌شد در این عالم. در یک طرف شما کلیسای کاتولیک رو داشتید با اون فرکر تاریخی خودش که پادشاهان هم تدهین می شدن توسط جناب پاپ و نصب می شدن، نظامنامه های اعتقادی کاتکیزم ها ارسال می شدن به نقاط مختلف دنیا و بر اساس اونها و بر اساس فاهمه پاپی زیست عالم چند میلیاردی و چند صد میلیونی مسیحی در طول تاریخ سامان می گرفت. شما این طرف هم حکومت‌های عثمانی رو داشتید در جهان اسلام و ادله‌های مختلفی که در مناطق مختلف دنیا بوده است. دین سلسله جنبان تدبیر معیشت و معاش این مردمان هم عصر خودش بوده است و بر اساس نکته‌ای که اصلی هم به درستی اشاره فرمودید جناب خداپرست، بعد از آمدن مدرنیته و پسا روشنگری بود که اینها، این نظامات، این ساختارها و کنشگری دین به عنوان شخص اول در جامعه به ویژه غربی خب به چالش کشیده شد و این به هیچ وجه غیر قابل انکار نیست. این به چالش کشیده شدن فقط از منظر امر قدرت، امر اقتصاد نبود، بلکه ارزش‌های دینی هم به چالش کشیده شد. انسانی که از منظر دین هویت خودش رو بازیابی می‌کرد، امروز با سوالات جدی مواجه شد. آرام آرام اقتدار کلیسای کاتولیک، اقتدار متن مقدس به معنای عامش فرو کاسته شد و رفته رفته بشر احساس کرد باید خودش، دنیای خودش را بر اساس فاهمه خودش سامان بدهد. خب خیلی‌ها این رو آغازی برای پایان دینداری قلمداد کردند و گفتند که آیا وقت آن نشده که ما به جای اینکه به آسمان ها نگاه بکنیم، جلوی پامون رو نگاه بکنیم، خودمون تدبیر کنیم، خودمون فکر کنیم، خودمون برای خودمون کافی هستیم؟ این سوال معرکه آرایی رو ایجاد کرد در برابر نظام الهیاتی و مدرسه رایج در دنیا. در آکادمی ها آکادمیسیان ها آمدند و جنس مطالعات انتقادی رو در برابر دین ایجاد کردند که عموما امروز ما اونها رو در قالب فلسفه دین یا philosophy of religion میشناسیمش. آمدند و سوالات بنیادین درباره دین پرسیدن. اساسا حقیقت غایی چیه؟ امر مقدس چیه؟ معجزه چیه؟ چیزی به اسم وحی، امکانش، باشندگیش، اینا قابل بررسی از نظر اونها. و آمدند درباره اینها گفتگوهایی کردند و مبانی جدید مدیریت عالم، مبانی مبتنی بر انسان جسم گرفته رگ و پی و گوشت و خونداریه که خودش گونه متمایزی است از دیگر جانداران در عین حالی که تو اون خانواده تعریف میشه و بر اساس روابطش تو این عالم بخواد زندگی بکنه. بذارید من این سوالو از شما و بینندگان عزیز بپرسم، اساساً در چنین فاهمه ای این زمین بازی بازیگری به اسم دین را میپذیره؟ بله، این مسئله خیلی جدی شد و رفته رفته دیگه این صدایی که بله باید منتظر مصلحان دینی در عالم باشیم اینا بسته بیان، نه، پژوهندگان مطالعات اجتماعی و ابر سیاست مداران شدند انبیای دنیای پسا مدرنیته و اینها بودند که سیاست گذاری میکردن، تدبیر میکردن، قانون مینوشتن، اعلامیه های جهانی رو نوشته شد، یونیورسال دکلریشن رو نوشتن، سازمان ملل شکل گرفت. تو خب بشینیم دور هم دیگه تدبیر کنیم دیگه عالم رو. دو فهم از این واقعه به دست داده شد. دنیا و جهان نو شده منهای خدا، و وقتی میگوییم منهای خدا یعنی منهای خدا، منهای صدای خدا، منهای فرستاده خدا و منهای قانون خدا. این یه نگاهی افراطی تو این قضیه بود. یه نگاه دیگر هم میگفت دنیای نو شده یه مبتنی بر ارزش‌های الهی، نه لزوماً مبتنی بر همان ساختار کلیسایی پیشین یا ساختار روحانیت پیشین یا ساختار کهانت پیشین. اینا میگفتن نه، ما قرار نیست ملحد بشیم، قرار نیست از دین دست برداریم، ما قرار تجارب محصول خرد بشر رو و دست یافته های معنویت دینی که محصول تجربه زیسته بشر است رو به تفاهم بنشینیم. اینا قرار دو بال باشن که ما رو پیش خواهند برد. خب پس در یک سو به شدت منتظر برگزاری مجلس ترحیم دینداری بودن، اما در یک سو گفتند که رهبران جدید دینی پا به عرصه خواهند گذاشت که در غایت اعتدال خرد، تجربه، عقلانیت و در این حال معنویت هم. ما با دو خانش از آینده جهان مواجه شدیم. خانش نخست استقبال بیشتری داشت، سر و صدای بیشتری داشت. خانش دوم عمق و مانایی بیشتری داشت. لذا سوال جدی است. بله، آیا پسا روشنگری و مدرنیته پایان دینداری شد یا نه؟ بزرگواران، لازم است در اینجا ما به دو نکته توجه داشته باشیم. نکته اول این است که اساساً دین چیست و دینداری کدام است، تا ما ببینیم که آیا این پایان دینداری و دین است. توی فهم بسیار گسترده اساساً دین چیزی نیست جز فهم و تفسیر من از خودم، از عالم و غایت اون و ارائه برنامه بر اساس اون. دین مگه غیر از اینه؟ اسلام غیر از اینه؟ یهودیت غیر از اینه؟ مسیحیت غیر از اینه؟ دو نمونه دیگر با هم مرور کنیم. کمونیسم غیر از اینه؟ لیبرالیسم غیر از اینه؟ پوزیتیویسم غیر از اینه؟ نه آمپریست، نه ایدئالیسم هگل، هیچ کدوم اینا غیر از این نیستن. در واقع همه یه فهمی از خودشون دارن، یه فهمی از عالم دارن و بر اساس اون یک گود لایف، یک زندگی سعادتمندانه، یک زندگی آرمانی رو ترسیم میکنن و یه برنامه میدن برای زندگیشون. اگر این باشد من از شما میپرسم آیا اساساً دنیای منهای دین به این معنا امکان داره؟ امکان نداره. چون تا بشر هست خردمند است، چون تا بشر هست پرسنده است، چون تا بشر هست آینده نگره، چون تا بشر هست مختاره و چون اختیار دارد برنامه بر زندگی داره. لذا با یه دقت عقلی فلسفی به این نتیجه میرسیم که این سوال محل تأمل است. سوال دقیق تر اینه که دین آینده چه شکلیه؟ چون بشر نمیتوانه خالی از دین باشه و بشر غیر متدین و غیر دیندار نداریم. بله، دین او الحادش و دینداریش کفر است. دین او توحید است و دینداریش در قالب مسلمانی و یهودیت و مسیحیت و ادیان ابراهیمی و الهی فهم می شود. مسئله سر دینداری و بیدینی نیست، مسئله سر چه دینی و چگونه دینداری کردن است.
بسیار خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشیدید، بسیار عالی. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر برته هستیم، رئیس دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی. من پیشنهاد میکنم همراهان گرامی که نشست قبلی رو دنبال نکردن حتما نشست قبلی رو هم دنبال کنن، چون خیلی مرتبط به این بحث است. ما نشست قبلی اونجا بحث ارتباط متقابل علم و دین بود و خیلی از مباحثی هم که حضرت عالی الان مطرح کردید به مباحث نشست قبلی ما خیلی نزدیک و مرتبط هست. من پیشنهاد میکنم که همراهان گرامی حتما نشست قبلی رو هم دنبال کنن و ببینن که انشاءالله این دو نشست تکمله هم باشد. آقای دکتر فرمودید که خب ما با توجه به این مسیری که الان داریم پیش میریم، خب متفکر زیاد هست، خردمند زیاد هست و وقتی که اینا برنامه داشته باشن شاید خب به هر حال یه جایی اون دین بی این معنا رو تکمیل کنن دیگه. این لازمه این موضوع که این مدلی پیش بریم، خب شاید لازمش این باشه که انحرافات زیادی هم اتفاق بیفته با توجه به اتفاقاتی که در دنیای معاصر اتفاق میفته و تکثر فرق، تکثر اندیشه ها و اینا اتفاق میفته، آیا اساساً با این مدل اگر پیش بریم پروژه انبیا با شکست مواجه نمیشه؟ یا این که بگیم که پایان دینداری به حساب میاد یا نمیاد؟
بله، تشکر میکنم، نگاه خوبیست از این زاویه به بحث داشتن که اگر قرار شد دین اینقدر عام باشه و گسترده باشه که حتی الحاد رو هم بخواد دربر بگیره، خب این دیگه چه دین داریه؟ انبیا پس برای چی آمدن؟ آیا این شکست پروژه نبوی نیست؟ بذارید من این سوال رو از محضر شما و بینندگان عزیز عرض کنم که و پرسیده باشم. شما تا به حال سکه تقلبی 100,000 تومانی در ایران دیدید؟ قاعدتا نه.
نه.
چرا متقلبین به این فکر نمیافتن که سکه تقلبی 100 هزار تومانی درست بکنن؟ چون اساساً سکه نقد اصل اوریجینال 100 هزار تومانی وجود نداره که ما قلبشو بسازیم. چرا ما میبینیم که دینهای بشر ساخته درست میشوند و همشونم به نحوی روحی از معنویت رو در خودشون دارن ولو معنویت انحرافی؟ چرا هنوز اینه؟ چرا بازار متنبیان هنوز گرمه؟ این چه دلیلی داره؟ آیا به این خاطر نیست که اینا پیشا پیش دو مسئله رو به عنوان پیش فرض جدی پذیرفتند؟ یک، ما یه نسخه حقیقی و اصل دینداری در عالم داریم که می دوان تقلبیش رو درست کنن بگن این اونه، و الا هیچ سارق دزد و متقلبی سراغ سرقت یک چیزی که وجودش توهمیه نمیره. گاف صندوق ذهنیشو سرقت نمیکنه، حتما سراغ یک گاف صندوقی میره که وجود خارجی داشته باشه. پس اینها فهمیده اند که اساساً یک دین اصل موجود محقق ناب و خواستنی در این عالم وجود داره. این اصل اولشون. اصل دومشون، بذارید این رو هم با یک مثال مطرح بکنیم. چرا این جاهایی که خودرو می فروشن برای عرضه خودروشون یه دفعه مثلا ماشین شبیه کالسکه ها و درشکه های قدیم رو نمیارن اونجا عرضه کنن برای فروش؟ چرا؟ یه زمانی مگه اینا خیلی مشتری نداشت؟ چرا الان نمیارن بفروشن؟ خب این آدم میتونست به جای این که نمیدونم میتسوبیشی و مازراتی و اینا رو بیاره بفروشه، خب یه کالسکه یه چهارچرخ چوبی بیاره بذار اونجا. چرا این کار رو نمی کنه؟ به این خاطر که میدانه این مشتری نداره و یه کاسب خوب سرمایه گذارش رو یه جایی انجام میده که مشتری داشته باشه. اینهایی که دست به انحرافات نظاممند در این عالم میزنن، افزون بر این که میدانند یک ویراست، یک نسخه اصل حق ماندگار ناب خواستنی در این عالم وجود داره، یه نکته دیگر رو هم خوب میدونن که اون نسخه مشتری داره و چون مشتری داره بدلش رو درست میکنن و تو بازار میارن، و الا هیچ فروشنده بازار شناسی جنسی را عرضه نمی کند که پیشاپیش یقین داره که مشتری نداره. من از همین سوال شما برای پاسخ به سوال شما میخوام استفاده کنم. جناب خدا پرست، بینندگان و شنوندگان عزیز، یک شاهد بسیار خوب برای رشد فزاینده توجه به امر مقدس، به دینداری، به قایتمندی، به خدای مهربان در این عالم، زیاد شدن الهه های جعلیه. چرا به وفور متنبیان این عالم دستن در کار شدن و کارخانه های جعل دین تأسیس کردن در این دنیا؟ به این خاطر که دینداری خواهان داره، مشتری داره. من به شما عرض میکنم نه دین کم فروغ شد، نه بازار دینداری کم رونق. آنچه که اتفاق افتاده زائقه سازان و سیاست مدارانی که منافعشون رو در نسخه های جعلی از آن امر دیندارانه میدونن، اینا میان چه کار میکنن؟ نسخه های جعلی خودشون رو تولید میکنن و به بازار عرضه میکنن. پس ازدیاد این انحرافات که می تواند ناشی از خطا یا سازماندهی شده باشه، نشانه پایان دینداری نیست، نشانه گرمی و رونق بازار دینداری و توحید در این عالم. اما اینکه آیا پروژه انبیا با این کار شکست میخوره یا نه؟ واقعیت امر این است که انبیا مخاطبانشان انسان‌ها هستند. مخاطب انبیا سنگ و چوب و درخت نبوده است در امر دینداری. انبیا خبر نقضی برای ما آوردند. در بهترین حالت اگر دنیای ما همه گونه تضمین شود که نخواهد شد. کلید واژه معیشت زنگ نشانه این است که منهای خدا دنیا هم رونق نخواهد گرفت. بر فرض بشود، فرض محال که محال نیست، بر فرض بشود، ما شبیه کسانی هستیم که در یک قطار به سمت بی‌نهایت در حرکتیم و به ما اونجا اعلام کردند که هر چه می‌خوای برای تو فراهم، بخورید و بنوشید و بیاشامید و کیف کنید، نه محدودیتی نه هیچی، هر آن چه از لذت که در ذهن شماست فراهمه. فقط یه چیزی، ما نمیدونیم کی، کجا، چه جوری، به زودی می‌خوایم بخوریم تو کوه نابود شیم. این جهان پایان داره، با مرگ همه چیز تمام میشه. من از شما میپرسم وقتی که اینو پیج بکنن توی این بلندگوها، اعلام عمومی بکنن تو اون قطار، آیا همون لقمه‌ای که تو دستته میتونی بخوری و ببلعی؟ بشر میل به ماندن داره، میل به ابدیت داره، میل به زندگی، و همه با هم درگیر میشن. همه اصلا میپرسم امیت سوال انا نبع العظیم، دعوا سر اینه. وقت انبیا آمدن یه خبر آوردن عزیز من، گفتن که تو تمام نمیشی. کی زمردن کم شدن؟ ها، ما با هر مرحله از مرگ تازه وارد حیات با کیفیت تر میشویم. اجازه فرمایید از شما بپرسم، این خبر، این نقد، این سکه بی رونق میشه؟
نه.
چون من تا هستم میل به ماندن دارم، میل به ابدیت دارم، میل به جهان پس از مرگ دارم. این میل را اساساً ادیان غیر خدا باور، غیر قیامت باور، در یک کلمه ادیان غیر توحیدی نمیتوانن پاسخ بدن. در واقع پروژه انبیا امکان شکست نداره. پروژه انبیا بردش و توفیقش پیشاپیش تضمین شده است، چون در درون انسان بر اساس آفرینشش این موتور محرک میل به بقا نهادینه شده. لذا از من میپرسید که پروژه انبیا با شکست مواجه شده؟ میگم هر وقت دیدید که مردم جهان میل به مانایی رو از دست دادن، این سوال رو بپرسید. آیا این میل از دست رفته؟ نه. نه. حتی اونی که خودکشی میکنه اگر تحلیلش بکنیم، به نحوی داره میگه که از رنج این زندگی خسته شدم، نه از رنج بودن به معنای عامش. از طرف دیگه نرخ باورمندان به همین ادیان نبوی در دنیای معاصر، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت و سابعین و دیگر ادیانی که چه بسا ریشه های توحیدی دارند، به قرائت و تفسیر برخی از اسلام شناسان معاصر، همینها رو ما یه سرجم بزنیم و نسبت سنجی بکنیم، باز میبینیم که پرپیروترین گفتمان، پرپیروترین گفتمان در دنیای معاصر گفتمان توحیده. بله، لذا پروژه انبیا نه تنها شکست نخورده است، چه بسا اگر از نزدیکان انبیا در عصر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از اون اطرافیان و حلقه صحابی و یارانشون میپرسیدیم که بابا به زودی پیام این عزیز در حلقه نشسته کل جهان را خواهد گرفت، باورشم نمیکردم. ولی امروز این اتفاق افتاده. لذا این پروژه شاید موفق ترین پروژه هایی باشه که در عالم اجرا شد.
خب بسیار عالی. آقای دکتر، بس انحرافات رو که فرمودید که یک پیشینه اصلی، یک نسخه اورجینالی از دین وجود داره و دیگران میان از روی این کپی برداری میکنن.
بله.
و از طرفی هم این نسخه مشتری داره، یا بگیم که چون مخاطب تشنه معنویت هست و به دنبال آرامش هست و این آرامش رو از کجا میتونه دریافت کنه؟ از همین معنویتی که سرچشمه گرفته از اون نسخه اصلی. من سوالم اینه که آیا این درست هست که اینطور بگیم که ترویج انحرافات به خاطر این هست که از طرفی مردم به دنبال معنویت هستن و از طرفی نهادهایی که متکفل امر دین هستن، ترویج دین هستن، کمکاری میکنن و اون معنویت ناب رو نمیتونن به خورد مردم بدن و به مخاطب برسونن، لذا اون کسی که میاد انحرافات رو، فرق انحرافی رو و اون الحاد رو ترویج میکنه و به اون سمت مخاطب رو میکشونه؟
میخوام عرض کنم فی الجمله قابل بررسی است این نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید و نکته دقیقی است، اما ما توی تحلیل مسائلی که اینقدر ذوابعادن تک عاملی نمیتونیم پیش بریم. یعنی حتی اگر شما به بهترین شکل ممکن یک بسته قابل ارائه رو کارشناسانه ترین وجه ممکن این بسته رو به نفر ارائه بکنید، لزوماً او نخواهد این رو پذیرفت. چرا؟ چون بالاخره او موجود مختاره. ما اختیارش که سلب نمی‌کنیم. ما میتونیم ارائه خیلی خوب داشته باشیم، خیلی موفق باشیم در ارائه، اما او هم در دریافت و تلقی واسه موفق باشه یا نه، زمینه‌های شخصیش و خیلی مسائل دیگه اینجا وجود داره. از طرف دیگه مداخله عوامل مزاحم و متغیرهای مزاحم رو هم نباید نادیده گرفت. شما فکر میکنید که نظام طاغوت، نظام سلطه، نظام شیطان و نظام کفر در عالم توبه کرده و پشیمان شده؟ همونایی که اقدام به حذف فیزیکی انبیا میکردن در طول تاریخ، اونا هم دارن کار خودشون رو میکنن. قسم نخورد مگه که من هستم و اقوایری میکنم؟ خب بالاخره اونم یه سیستمه، داره در این دنیا کار میکنه. حتما تلاش ما، توفیق ما میتوانه در این مسیر تسهیل کننده باشه، ولی نهایتا نقش عوامل مزاحم و اراده و اختیار خود اون فرد و بسیاری از عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی و مسئله سیاست ها و تعارض منافع و و و خیلی مسئله دیگه وجود داره که هر کدام سهمی دارن در اینکه این کاروان در صراط مستقیم خودش با کمترین هزینه بخواد حرکت کنه.
خب خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر که زحمت کشید و مباحث خیلی خوبی ارائه کردید، استفاده کردیم. آقای دکتر، با توجه به مباحثی که فرمودید، ویژگی های دین آینده چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ دین آینده چه ویژگی هایی دارد؟ و آینده ادیان رو چگونه میبینید شما؟
بله، ما در طول تاریخ با چند انسان مواجهیم. قاعدتا یک انسان است که در بستر تاریخ تکامل و تطور و رشد و پویایی و انباشت تجربه داشته است. با چند مبدع در این عالم مواجهیم، با یه خدا مواجهیم. اگر با یک خدا مواجهیم و اگر با یک حقیقت انسانی مواجهیم، قاعدتا او یه حرف بیشتر در این عالم نزده و در همه ادیان هم همین آمده. شما در رساله اعتقادنامه کلیسای کاتولیک میبینید که نوشته شده است من is a religious being coming from God going toward God، همان چیزی که در اسلام میگویید انا لله و انا الیه راجعون. انسان فطرتاً موجودی دینی است، از خدا آمده است و به سوی خدا میرود. گویا همه هم همین تلقی رو کردیم که این یک خدا با این یک حقیقت انسان یه حرف بیشتر نداره. تعالوا الی کلمت سواء بیننا، از من پرسید که دین آینده چیست؟ میگم اون کلمت سواء است. از من پرسید که دین آینده چه ویژگی باید داشته باشه؟ به شما عرض میکنم که دین آینده باید حاوی همان پیامی باشد که مردم به دنبال او هم و او خواسته است که مردم بشنوند. این پیام از اول هم یکی بیشتر نبوده است. حامل این پیام هم که کتاب است از اول یکی بیشتر نبوده است. لذا ما اهل کتب نیستیم، اهل کتابیم. و ما مسیحیت و یهودیت رو هم که مخاطب قرار میدیم، به اونا فقط نمیگیم اهل کتاب، به خودمونم میگیم اهل کتاب. و اهل یک کتابیم، اهل یک کلمه ایم. اگر کلمت الله داریم و این کلمت الله هی الالیاس، یه وقتی او را در قالب عیسی میبینیمش، یه وقتی در قالب موسی میبینیمش. خیلی این ادبیات جالبی است دیگه. ما ابناء کتابیم و این کتاب یک کلمه است، یک کلمه رو بست داده و اون کلمه کلمه توحید است. اگر عیسی کلمه خداست، موسی هم کلیم خداست و وحی پایانی و نهایی هم قرآن است، خوانده شده است. یعنی انگار یه حقیقته، یکی دربارش حرف زده، یکی اون خوانده. دین آینده چیست؟ همین دینی است که در بستر تاریخ خدا آن را وحیانیده است برای ما. ما دنبال هیچ نسخه دیگه نباید بریم. بله، گاهی اوقات به خاطر کمکاری بنده و امثال بنده غبار گرفته، بیمهری شده به این کلمه نورانی و به این شجره طیب. خب این رو باید کنار بذاریم. گاهی اوقات پیرایه هایی، زوائدی، خرافه هایی از ناحیه ما به او منتسب شده. خب این رو باید کنار بذاریم. کار نظامات دینی در عالم، رفقا، بینندگان، شنوندگان عزیزه گرامی، این جمله جمله طلاییست، خوب دقت بفرمید. کار همه نظامات دینی در عالم این نیست که حرف جدید، دین جدید ارائه کنن. این است که همان دین، همان حرف واحد تاریخی خدا را دست نخورده منتقل کنن. یه رسانه خوب رسانه این نیست که در پیام مداخله کنه طبق ذائقه مخاطب. یه رسانه خوب رسانه این است که همان پیام را به بهترین شکل و قابل تفهیم و تفهم بر اساس ذائقه مخاطب به او برسانه. نظام روحانیت، نظام نبوت اساساً کارویژه غیر از این در این عالم نداره که اون پیام را خوب برساند، موانع آن پیام را برطرف بکند و زمینه اجرای آن پیام نه توسط خودشان بر مردم، توسط خود مردم، لیقوم الناس بالقسط، نه اینکه قسط را بر مردم اجرا کنید، مردم را به پادارندگان قسط کنید. قرار این اتفاق بیفته. لذا از من میپرسید آینده ادیان چگونه است و دین آینده چه دینی است؟ من عرض میکنم از یک دین، از یک حرف، از یک توحید در این عالم داریم صحبت میکنیم. بله، اقتضاعات اجرایی آن که ما به اون تفاوت شرایع میگوییم به تناسب نیازها و مسائل و فاهمه فرهنگی انسان متغیره، چون انسان در بستر تطور و تکامل است. اساساً راز اجتهاد پویا در فقه شیعه هم همین است، مقوله زمان و مکان هم همین است، که روشنه که ما به مسائل نوزاده شده همان پاسخ قدیمی رو نمیتونیم بدیم، پاسخ نوزادهی هم نیازه. پس ما یک دین پویا بیشتر در این عالم نداشته ایم و انتظار مانایی دینی غیر از این رو هم نداریم. پس دین آینده چیزی جز همین پیام، همین دین نخواهد بود. آینده ادیان چگونه است؟ من به شما عرض میکنم وقتی که ادیان رو به معنای عامش به کار میگیریم، اون وقت خواهیم دید که ما در عالم توحید یه همنوایی بیشتر نداریم. کلمه خدا که متکثر و متباین و متضاد نیست که، اختلاف در اون نیست که. پس دین حق یکی بیشتر نیست. بله، تکثر در نسخه های باطل زیاد داریم، اونا خیلی متعدد خواهد بود و خواهد بود، تمام هم نخواهد شد. اما دین حق هر چقدر که ما آگاهیمون بالا میره، تمرکز بر او هم بالا میره. حرف من از حذف عناوین و القاب نیست. من نمیگم ما به روزی خواهیم رسید که عنوان مسیحی، عنوان مسلمان، عنوان یهودی نخواهیم داشت، عنوان جدید، نه اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم با حفظ همه این عناوین ما به یه فاهمه بسیار نزدیکی از هم دیگه خواهیم رسید. لذا وقتی که حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علم واحد هدایت رو به دوش میکشن، پیروانشون به جان هم نمیفتن بگن ای چرا او، این بگه چرا ای. معلوم میشود که اساساً یه پروژه واحد است، یک ندای واحد است. معلوم میشود که در آن روز مسلمانان و مسیحیان در این اصول توحیدی به چنان جمع‌بندی رسیدن که میتوانند در یک جبهه حق در برابر تواقیت متکثر بایستند. آینده ادیان چگونه است؟ آینده ادیان حکایت از یک تمرکز بر توحید علی رغم تعدد عناوین و تشتت در تواقید دارد. لذا جبهه حق، جبهه وابسته تر، منسجم تر، رشد یافته تر، اهل درک بیشتر. لذا ما با یک تمدن توحیدی مواجه خواهیم بود که همه این عناوین رو ذیل یک خانواده کنار هم میتوانه جمع بکنه.
خیلی ممنون. خب تا به امروز هم شاهد این بودیم که سلاطین و تواقیت، شیاطین و همه دست به دست هم دادن که این چراغ فروزان اسلام رو خاموش کنن با حیله ها و حالا روش های مختلف که قرآن را سوزاندن، ترویج افراط و خشونت کردن به اسم اسلام، اما هر روز میبینیم که خود اینا تبلیغی برای اسلام میشه و این اسلام و این قطار به قوت خودش باقیست و داره این راه رو ادامه میده و این مسیر رو پیش میبره. خیلی ممنون، متشکر جناب دکتر، زحمت کشید، خدا خیرتون بده، استفاده کردیم. آقای دکتر، یک سوالی بر اساس فرمایشات حضرت عالی در مباحث قبلی مطرح شده از سمت مخاطبین، اینطور سوال پرسیدند که اگر همه پیروان همه ادیان اهل نجات هستند، خب چرا ما باید معتقد و پایبند به یک قانون و به یک دین خاصی باشیم که چه بسا اون قوانین سخت هم باشه؟ مثلا در برخی از شرایع و برخی از ادیان، در برخی از مباحث اجتماعی مثل عفاف و حجاب، شرب خمر، ولی خیلی از مباحث دیگه یا اصلا ورود نکردن یا اگر ورود کردن خیلی آسان گرفتن و واگذار به مخاطب کردن. این رو هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، سوال پرتکراری است در این روزها و هرچه ارتباطات اجتماعی بین متدینین بیشتر میشه، این جنس سوالات هم بیشتر مطرح میشه. گرچه این باید در یک جلسه مفصلی بررسی بشه و در مباحث فلسفه دینی و کلام جدیدی زیر عنوان حقانیت و نجات این مسئله مورد بحث قرار میگیره، آنچه که تا کنون ما خدمت شما عرض کردیم در جلسه امروز ناظر به توصیف وضعیت دینداری بود و پدیدارشناسانه تحلیل کردیم وضعیت دینداری رو در دنیای معاصر و درباره حقانیت یا عدم حقانیت نسخه های مدعی دین حق گفتگو نکردیم فعلا، یعنی وارد شاخص های داوری نشدیم. اما این نکته می شود مورد بحث قرار بگیره به عنوان خاتمه این گفتگو که حالا ما پیرو هر کدوم از اینا باشیم که عنوان دین رو دارند کافیه و ما اهل نجاتیم، تیه اون جنبندی که شد طرف میتوانه مسیحی باشه، میتوانه مسلمان باشه و در پروژه پایان جهان زیل علم هدایت حضرت ولی از ارواحنا فدا کنار هم جمع بشن، خب از الان بریم زیر همون بیرق دیگه، لازم نیست که. ببینید بزرگواران، آیه 62 سوره مبارکه بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر کسی این سه تا ویژگی رو داشت، من امن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، تفسیر درستی از این عالم داشت، خدا را شناخت و فهمید که این دنیا پایان جهان نیست، قیامت و مسئولیت پذیری در قبال رفتارش رو پذیرفت و بر اساس این فاهمه عمل صالحا، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما این آدم نباید معاند باشه ها، این آدم نباید لجاجت در برابر حق داشته باشه ها، این آدم هر میزانی که حجت برش اقامه شد باید تبعیت بکنه. نشانه انسان متواضع در برابر حق همینه دیگه. درسته ما لا نفرق بین احد من رسله رو گفتیم، درسته گفتیم ان الدین عند الله الاسلام به معنای عامش و همه این تظاهرات رو ذیل یک حقیقت فهمیدیم، اما معناش این نیست که ما پویایی رو ازش دست برداریم، تطور در قوانین و شرایع رو بهش بی‌توجه باشیم، امر خدا رو در سبک زندگیمون نادیده بگیریم. نه، ما که این رو عرض نکردیم. نه تنها اون، بلکه در درون یک دین، نه تنها در درون یک دین، در درون خود مکتب تشیع. من از شما میپرسم، آیا شما میتوانی امروز به عنوان یک مکلف مقلد بگوی من میخواهم از مثلا شیخ مفید تقلید کنم؟ من میخواهم از علامه هلی تقلید کنم. میتونی؟ میگن نه، شما در ابتدای امر شرایطی دارد. چرا شما در درون یک مکتب حتی میگی برو سراغ کسی که عالم و خبیر به زمین و زمانه توه، اونا پیدا بکن که کارشناس امر تو است. به طریق اولا درباره ادیان نمیتونی غیر از این بگی، چون این محصول تجربه و خردورزی بشره. شما آیا میتوانی بگی که همه قوانین مجلس شورای اسلامی که از حتی کانال شورای نگهبان گذشته آمده، من اینها رو میپذیرم ولو اینکه توسط قانون بعدی نسخ شده باشه؟ هیچ کسی از شما قبول نمیکنه. میگن آخرین ویراست قانون ملاک عمل است. ارزش ها همون ارزش های قانون اساسی، اون عوض نشد. لذا پیام ما همون پیام است، قانون اساسی ما همان توحید است، دین همان است. اما سبک زندگی ما به تناسب مسائل روز باید مبتنی بر حجت مستقر بر خودمون باشه. بله، اگر کسی به این نرسید، تلاششو کرد، متواضعانه در برابر حق و حقیقت عمر گذاشت، پیگیری کرد، به هر دلیلی نرسید، تصور بفرمایید که جناب سلمان که رحمت و رضوان الهی بر او باد، در مسیری که داره میاد سراغ حضرت رسول صلی الله علیه و آله، تو اونجا از دنیا بره. من از شما پرسم او اهل نجات هست یا نیست؟ ولو اینکه هنوز مسلمان نشده. اما اگر یک کسی از حق در زمان حضرت رسول بلند شه، برگرده به سمت گذشته، از چیزی که بر اون مسجل شده که حقیقت این است، اونم اهل نجاته؟ قاعدتا نه دیگه. چون حجت باید ببینیم که نسبت به چه چیزی برای ما محقق شده و مستقر شده و از اون تبعیت بکنیم. بله، اگر کسی در مسیر کشف حجت است و حجت به اون نرسیده است، انسان پاکی است، خواهر و برادر مسیحی معتقد متدین پاک درستکاری است در یک کشوری، اونم دنبال اینه که سعادتمند باشه، اونم یه فهمی از خدا داره و دنبال اونه، نرسیده بهش، به این که بله ما ممکن است مثلا قرائت دیگری، فهم دیگری، نبوت دیگری، داستان دیگری، عظمت دیگری، نور دیگری، نرسیده بهش، خب اون از دنیا میره، خدا با او چه معامله ای میکنه؟ بر اساس همین آیه شریفی که خوانده شد، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلی العظیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشیدید. تقدیر و تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. همچنین تقدیر و تشکر ویژه داریم از معظر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر برته، مسئول دبیرخانه انجمنها و قطبهای علمی حوزه های علمیه و رئیس دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، از اینکه همراه ما بودید تقدیر و تشکر میکنیم. در آستانه لیلت الرقائب هستیم، از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.